بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 21، لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً فی الصلاة و غیرها. صاحب عروه فرموده اگر شک کنیم چیزی طلا هست یا نیست، می شود آن را پوشید چه در نماز چه در غیر نماز. این مطلب مطلب درستی هست. در شبهات موضوعی میشه استصحاب عدم و کونهی ذهباً رو جاری کرد، و این نیاز به استصحاب عدم ازلی نداره، بلکه استصحاب عدم نعتی هم میشه جاری کرد، چون ذهب شدن یک تحولی است در اجسام. خدا که از روز اول ذهب خلق نکرد ذهب را، این ناشی است از یک تحولی در عالم تکوین که به تدریج برخی از مواد تبدیل به طلا شدن. میشه استصحاب کرد که قبلن که این فلز مشکوک طلا نبود، اون وقتی که بود استصحاب میکنیم که هنوزم طلا نشده، نیاز به استصحاب عدم ازلی نداریم. تا کسی بگه من استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارم، میشدم براءت جاری کرد از حرمت لبس این مشکوک کونه ذهباً چه در نماز و چه در غیر نماز. اتفاقا ذهب شدن مصداق استحاله است، و در موارد شک که در استحاله ما معتقدیم استصحاب عدم استحاله جاری است، و لذا در این ژلاتین ها شک بکنیم استحاله شده قبلا استخوان حیوانی غیر مزکا بود، استصحاب میگه بگو هنوز استحاله نشده. ممکنه صاحب عروه در این مورد به قاعده مقتضی و مانع هم تمسک بکنه، چون صاحب عروه طرفدار نظریه قاعده مقتضی و مانع. در مسئله عرض شود خدمتتون که حدودا 50 نکاح العروه الوثقی محشا جلد 5 صفحه 500 صریحا گفته اگر مقتضی رو احراز کردیم، شک کردیم در وجود مانع، بنابر عدم وجود مانع میگذاریم. این ربطی به استصحاب ندارد، یک اصل عقلایی است. نماز مقتضی صحت، لبس ذهب مانع، شک بکنیم در مانع بنابر عدم مانع میگذاریم، که البته ما این قاعده رو قبول نداریم. این مطالب در شبهه مصداقیه ذهب بود. گاهی شبهه مفهومیه است، نمیدونیم آیا عرفاً به این مقدار طلا میگویند یا نمیگویند. طلای مغشوش که غشش زیاد است، نمیدونیم عرف به این میگه طلا یا نه. خب این میشه شبهه مفهومیه. در این مورد میتونیم براءت جاری کنیم از حرمت این مورد یا مانعیت آن در نماز. اونی که موضوع اثر ذهب بودنه، استصحاب گفت این ذهب نیست، لازم نیست ثابت کنیم که پس این آهن است. آهن بودن که موضوع اثر نیست. نماز بخوان و نماز در ذهب نخوان، لبس ذهب نکن. اصل اینه که این ذهب نیست و این اصل بلا معارض جاری میشه. مسئله 22 اینه که لبس ذهب مانعه، درسته؟ عرض میکنم لبس ذهب انحلالیه، یعنی لبس ما یصدق علیه انه لبس الذهب، نمیدونم بل لبس این فلز مشکوک لبس ذهب صادق است یا صادق نیست، براءت جاری میکنم از مانعیت لبس این مشکوک، چون لبس ذهب بودن حیثیت تعلیلی است برای اینکه لبس این فلز مشکوک اگر مصداق لبس ذهب باشد مانعیت داشته باشد در نماز. و لذا ما براءت جاری میکنیم از مانعیت لبس این مشکوک، چون اگر مصداق لبس ذهب باشه او حیثیت تعلیلی است برای ثبوت مانعیت برای این لبس مشکوک. شک میکنیم در اینکه این لبس ذهب است، یعنی شک میکنیم در مانعیت این لبس مشکوک، براءت از مانعیت او جاری میکنیم. این فرق میکنه با مثال قهقهه که در اصل وجود قهقهه شک میکنیم، اونجا براءت از مانعیت قهقهه میخواییم جاری کنیم، معنا نداره چون قهقهه قطعا مانه، شک داریم در وجود مانه. اونجا هم اگر یک زهکیست که نمیدونم مصداق قهقهه است یا نه، اونجا میتونیم براءت جاری کنیم از مانعیت این زهک، چون اگر این زهک مصداق قهقهه باشد مانعیت برای این زهک ثابت میشه. اونجا میتونستیم براءت از مانعیت جاری کنیم. هر کجا شک که در مانعیت موجود داشته باشه میتونیم براءت جاری کنیم. مسئله 22، اذا صلا فی الذهب جاهلا او ناسیا فالظاهر صحتها. بارها عرض کردم صاحب عربه نظرش به جاهل به موضوع، نه جاهل به حکم. راجع به جاهل به حکم در مسئله 67 فروع علم اجمالی عربه تصریح میکنه که ما احتیاط واجب میکنیم به عاده نماز، ولذا نظر ایشون در این موارد به جاهل به موضوعه و حق با ایشونه که جاهل به موضوع یا ناسی موضوع اگر در انگشتر طلا نماز بخواند نمازش صحیح است به خاطر حدیث لا تعاد. لا یصلی فی الذهب مشمول حدیث لا تعاد میتونه باشه دیگه، مثل ما لا یوکل لحم نیست که اونجا تعبیر میکردن میگفتن از صلات و فیه فاسدون لا تقبل تلک الصلات حتى یصلی فی غیرها. اونجا لسان امر به اعاده بود اگر کسی نماز در اجزای حیوان حرام گوش بخواند، شبهه این بود که حدیث لا تعاد بر لسان امر به اعاده حاکم نیست. اینجا که همچون لسانی نداریم، اینجا فقط لسان نهی از لبس ذهب و صلات فی الذهب داریم، قطعا مشمول حدیث لا تعاده. این که بعضی ها ممکنه فکر کنن حدیث لا تعاد ناظر به نقیصه است، نقیصه جز، نقیصه شرط، اون پنج استثناء هم مربوط به نقیصه است، الرکوع و السجود و الوقت و القبله و الطهور. میگیم نه آقا اطلاق داره لا تعاد، چه نقیصه چه زیاده و ایجاد موانع لا تعاد السلام. در اون مستثنیات هم رکوع و سجودش رو حساب کنی، خب زیاده رکوع مانعیت داره، زیاده سجود مانعیت داره، ولی تو وقت و قبله و طهور زیاده فرض نمیشه، مانعیت مطرح نیست. ولی دلیل نمیشه که حدیث لا تعاد مختص بشه به اجزاء و شرائط. نه خیر، حدیث لا تعاد شامل ایجاد موانع عن جهل او نسیان هم میشه. راجع به جاهل به حکم ما برخلاف صاحب و حدیث لا تعاد رو قبول داریم، میگه حدیث لاتعات شامل جانب حکم میشه. حتی معتقدیم وفاقا سید استاد و شیخ الاستاد جاهل مقصر غیر متردد را شامل میشه حدیث لاتعات. بله جاهل مقصر که متردده و اصلا انصراف داره حدیث لاتعاد ازش، چون لاتعاد ظاهرش اینه کسی خیال میکرد به وظیفش عمل میکنه بعد کشف خلاف شد، نه اینکه موقع عمل نمیدونه وظیفش اینه یا این نیست، با تردید نماز میخونه. خب از اول نباید نماز در لباس ذهب بخونه. لاتعاد از او انصراف داره. اما اگر معتقد بود که یا غافل بود از این که لبس ذهب مانع است در نماز، ولو از روی تقصیر معتقد شده یا غافل شده، چرا مشمول حدیث لاتعاد نباشه؟ جاهل متردد به موضوع استصحاب داره در حال عمل، براءت داره در حال عمل، او فکر میکنه نمازش صحیحه ولو به صحت ظاهریه. اما جاهل مقصر متردد عقلش هم بهش میگه نمیتونی به این نماز اکتفا بکنی، ولی همینجوری میخونه میگه انشاءالله که مشکلی پیش نمیاد. این مشمول حدیث لاتعاد نیست. مسئله 23، به نظر ما جاهل قاصر و مقصر در شمول حدیث لاتعاد فرق نمی کنه. جاهل مقصر هم اگر معتقد بود یا غافل بود مثل جاهل قاصر مشمول حدیث لاتعاده. نظر ما فقط نیست، مرحوم آقای تبریزی اینو می فرمودن، آقای سعد اینو در حاشیه منهاج دارن، صاحب عرفه که اصلا جاهل قاصر را هم احتیاط واجب کرد مثل جاهل مقصر، در هر دو ایشون احتیاط واجب میکنه که مشمول حدیث لاتعاد نیست. گاهی اعتقاد ناشی از تقصیر، یعنی اول شک داشت، هی با خودش گفت نه آقا، آخه یه مثقال طلا چیه که نمازو خراب کنه؟ یواش یواش خودش هم باورش شد. موقع نماز واقعا اعتقادش اینه که نماز باطل نمیشه با انگشتر طلا. ولو پیشینه این اعتقادش همش تقصیر است و کوتاهی است. میشه جاهل مقصر دیگه. جاهل قاصر اونیست که معذور است در جهلش. مسئله رو مثلا فرض کنید که از کسی تقلید میکرده، میگفته انگشتر طلا مصداق لبس نیست و نماز در آن مصداق صلات فذهب نیست، مدتها در انگشتر طلا نماز میخونده، حالا فهمیده که نه آقا مصداق لبسه و نماز در آن مصداق نماز در ذهبه، جاهل قاصر بوده دیگه. مسئله 23، لا بأس به کون قاب ساعة من الذهب، جلد و قاب ساعت های قدیم که تو جیب میذاشتن اگه از طلا باشه اشکال نداره، چون نه لبس صدق میکنه بر این که قاب طلا را، قابی که از طلاست در جیب بگذارند، قاب ساعت که از طلاست در جیب بگذارند، و نه بر این قاب آنیه صدق میکنه که اگه آنیه صدق میکرد شبهه حرمت استعمال آنیه ذهب درش بود، ولی اگر آنیه هم صدق میکرد برای نمازش مشکل ایجاد نمی کرد. تنها مشکل برای نماز موقع ایجاد میشه که لبس صدق کنه، و صلات فی الذهب صدق کنه. قاب طلا، قابی که از طلاست برای ساعت، طبعا تزین هست، ولو اون لحظه‌ای که میگن آه ساعت چنده، اینم در میاره ساعت و با قاب طلا. اجازه بفرمایید نگاه کنم، نگاه میکنه میگه ساعت فلان، خب این تزینه دیگه. وقتی تو جیبشه پنهانه، نه تزین نیست، اما وقتی که در میاره نشون میده تزینه دیگه. منتها عرض میکنم، منتها ما یه تزین جسدی داریم، یه تزین غیر جسدی داریم. اینو توضیح بدم. تزین غیر جسدی مثلا ماشین عرض شود خدمت خارجی سوار شدن، الان تزین دیگه، اما تزین جسدی نیست. فهم میکنه با لباس شیک پوشیدن، کسی که لباس شیک میپوشه این تزینه، اونی هم که سوار ماشین شیک میشه اونم تزینه. اما ظاهر ادله‌ای که میگه لا تتختم به ظرف انه زینتک فی الاخره یا فی انه هلیتک فی الاخره، همون تزین جسدی است. و الا بله، این قاب ساعت اگر عرض شود خدمتتون که از طلا باشه، این تزین هست وقتی بیرون میاری نشون میدی. اما بعضی میگه تزینش مثل تزین اون ماشینه گران قیمته، یا مثل تزین عینک گران قیمت یا لباس گران قیمته، که اینو انشاءالله بحث میکنیم در ذیل همین مسئله. خب پس قاب طلا برای ساعت در جیب باشه نماز باطل نمیشه، چون مصداق لبس نیست، فقط مصداق حمل. قبلا هم گفتیم حمل ذهب نه حرام است نه مبطل نماز. راجع به حالا تزین عرض میکنم، تزین چون تزین غیر جسدی هست قاب ساعت، دلیل بر حرمت نداره. چرا دیگه وقتی در میاره، نه اون وقتی که اون میاره عرض میکنم هم تا مخفی تزین هم نیست، ولی وقتی در میاره اگه این الان تزین باشه اون موقع حرامه دیگه. ما میگیم این تزین غیر جسدی است، این هم دلیل بر حرمت نداره. لبس که نیست، تزین جسدی هم نیست در قاب ساعت. اما راجع به زنجیر طلا، یه طلایی داره بره بازار بفروشه، دو ریال هم نمیخرن ازش، یه چیزی داره، یه ساعتی داره، یه ساعتی داره از اون ساعتهای قدیمی کوکی، حالا فرض کن ارزش داره یا نداره کار نداریم، اما یک زنجیر طلایی بهش آویزون کرده، حالا یا بسته به گردنش یا بسته به لباسش، این حکمش چیه؟ صاحب عربه میگه اذا کان زنجیر و ساعه، معلوم میشه این زنجیر هم لفظ عربی بوده، ما نمیدونستیم. نم اذا کان زنجیر و ساعه من از ذهب، بله دیگه، وقتی عرق چین و اینها تو عربه مطرح میشه و عربی میشه، زنجیر هم همینطوره. لا بأس بالعرق چین ول نعم اذا کان از زنجیر و ساعه من از ذهب و علقه على رقبته او وضعه فی جیبه. این ساعت رو همراه با زنجیرش در جیبش گذاشت. لکن علق رأس از زنجیر و لکن سر دیگر زنجیر را به لباسش بست. ایشون فرموده یحرم، این حرامه، چون مصداق تزین به ذهبه و نمازم باطله. این عجیبه، اگر میخواد بگه نماز باطله باید اثبات کنه لبس ذهبه، تزین به ذهب که موجب بطلان نماز نیست. کن نو ایشون جوری برخورد میکنه که اگر یه چیزی تزین به ذهبم بود نماز باطله. یعنی آقایی که انگشت یه چیز فرض کنید که روکش دندانش تلاست، خب حمد و سورم که میخونه خب دیده میشه اون طلای روکش دندانش. مثلا این یه جوری هم میخونه که همه نگاه میکنن عمق دهانشو میبینن. خب تزیونه دیگه، دلیل داریم که نمازش باطله؟ نه، چون روایت میگم لا یصلی فی الذهب، اینجا که صرف نمیکنه صلات فی الذهب به صرف تزیون. ولذا ایشون مناسب بود بگه لانه لبس الذهب، و چون لبس ذهبه هم حرامه هم هم نماز در او باطل. حالا حساب کنی واقعا لبس ذهبه، اون فرض اول که زنجیر طلا رو دور گردنش میندازه که خب بله دیگه لبسه دیگه، مثل گردن بند. اما اون فرضی که در جیبش میگذاره باید تفصیل بدیم. یه وقت در جیبش طلا رو میگذاره، یعنی ساعت معمولی فرض کنید زنجیر طلا بهش بسته، و این زنجیر رو حالا اینجوری فرض کنیم که آقای خویی فرض کرده دور سینه‌اش میپیچه، این معلوم لبسه دیگه. ولی متعارف نیست که آدم زنجیر طلا رو دور سینه‌اش بپیچه، ولی میشه اینجور فرض کرد که یه جیب داره طرف راست، یه جیب داره طرف چپ، ساعت رو میذاره تو جیب مثلا طرف راست، زنجیرش رو آویزون میکنه به اون بخش گوشه جیبش که طرف چپه، که این زنجیر طلا از این طرفه چپ رفته به طرف راستش. خب ممکنه صاحب اوروه اینو بگه این لبس ذهبه، ولی به نظر ما اینم عرفاً لبس ذهب نیست. دور سینه‌اش بپیچه که یک فرض غیر متعارفه، چرا لبس؟ اما اینکه زنجیر طلا رو از این ور جیبش که آویزون کنه بعد ساعت رو بذاره اون ور بدنش، زنجیر رو طرف چپ مثلا بدنش آویزون کنه به لباسش یه طرف زنجیر طلا رو، و اون طرفی که به ساعت وصله بیاره طرف مثلا راست بدنش بذاره ساعت رو تو جیبش، این عرفاً لبس ذهب سر نمی کنه یا لااقل مشکوکه. ولذا به نظر ما این فرض دوم مصداق لبس ذهب نیست. بله اون فرضی که آقای خویی مطرح میکنه که تعبیر میکنه که آقای خویی اینجور تعبیر میکنه، میگه که اذا شده علی صدرهی، و شده علی صدرهی یعنی دور سینه‌اش بپیچه و ببنده. خب فکر نمی کنم تو دهات ما و شما که این کار نمی کنن. اگر معناش اینه که یک طرف لباسش آویزون کنه اون زنجیر طلا رو. خب و طرف دیگر زنجیر طلا که به ساعت وصله تو همون قسمت بذاره جیبش که عرفاً لبس نمیگه، اگر بیاره به قسمت دیگر لباسش، مثلا طرف چپ لباسش زنجیر رو بست و طرف راست لباسش ساعت رو گذاشت، آخرش اینو باید بگید صدق لبس میکنه دیگه. خب این ما برامون روشن نیست که اینجا صدق لبس بکنه. یا اینی که آقا عکسش رو آوردن که اون قسمت دکمه های جلیقش یک طرف زنجیر رو میبنده و ساعت رو میذاره تو جیبش که این دکمه ها که خیاط بیچاره تهیه کرده که باش دکمه ببندن، این اون لبه زنجیر طلا رو میذاره اینجا و ساعت رو که به لبه دیگر زنجیر طلا وسته میذاره تو جیب روی جلیقش مثلا. خب عرض شود خدمتتون که نه، لبس زنجیر طلا اینجا میگن لبسهو. آی خویی ادعا میکنه که بله اینجا صدق میکنه لبسهو، میگه لبس و کل شیئن به حسبه. من برام روشن نیست. حالا اگر واقعا برای شما روشنه که این عرفاً لبسه، آخه ببینید لبس متعارف باید باشه، گردن بند لبسش به بستن دور گردنه، انگشتر طلا لبسش به انداختن تو انگشته، دست بند لبسش به بستن دور دسته، نمیدونم اون خلخال لبسش به آویزان کردن به پاست، اما لبس ذهب صدق میکنه. ولی اینکه زنجیر طلا رو به این جا دکمه ایش وصل کنه بعد اون طرف زنجیر طلا که ساعت بهش وصله بذاره تو جیبش، این قسمت که زنجیر طلا آویزانه عرفاً میگن لبس زنجیر، آخه لبس زنجیر که نداریم که، باید بگن لبس ذهب، میگن لبس ذهب، من برام روشن نیست. حالا اگر برای شما روشنه خب فرمایش آقای خویی رو قبول کنید، ولی اگر روشن نباشه میشه رجوع کرد به اصل براءت. بله قطعا تزین هست، ما که در صدق تزین بحث نداریم، اگر آشکاره تزین صدق میکنه، اگر داخل لباس تزین صدق نمیکنه، اگر بیرون لباس مثل این عکسی که آقا نشون داد که روی جلیقه زنجیر طلا رو یه طرفش آویزون کرده به جا دکمه یه جلیقه و اون طرف دیگر زنجیر طلا رو به ساعت بسته، ساعت هم گذاشته تو این جیب مبارکش، این مرفع بی درد. خب این عرض می شود خدمتتون که کلام دلیل که قطعا این مصداق تزینه، اما ما شبهمون اینه که این ممکنه لبس و ذهب برای صادق نباشه و اگر هم شک بکنیم مجرای براءته. اگر عینک از طلا، عینک از طلا رو میذاری تو جیبت اتفاقا پوزش بیشتره، تزین یعنی پوز دیگه. حالا بالاخره عرفاً این تزینه، بابا اصلا این عینک رو بذاری تو جیبت کلی رو قیمتت میره. عرفاً این تزینه دیگه، تزین هست اگر روی لباس زنجیر طلا رو آویزون کنه به هر نحوی، اما من عرضم اینه که لبس ذهب صدق میکنه. بله اگر بگن در یه عبارتی لبس زنجیر طلا یه ساعت. خب بله دیگه، لبس زنجیر طلای ساعت مصداقش همینه که گفتیم، ولی این دلیل میشه که عرفاً به قول المتا بگن هازا قد لبس از ذهب، هازا سلاف ذهب، من برام روشن نیست. حالا اگر گردنبند طلاست، زنجیرش طلا نیست، بعید نیست اونجا لبس ذهب ست کنه، چون لبس گردنبند هم هست دیگه، لبس اون پلاکه، اون لبسه، لبس میگن آخه به اومد، برامون روشن نیست این مقدار، ما برامون روشن نیست، اصراری نداریم. شما اگر واقعا احراز میکنید عرفن به این میگن لبس ذهب، تابع صدق عرفی و احراز صدق عرفی است، ما چون برامون روشن نیست نمیتونیم جزمن بگیم این لبس ذهبه، و با وجود شک میشه رجوع کرد به اصل براءت. خب از این بحث بگذاریم. مسئله 24، لا فرق فی حرمت لبس ذهب بین ان یکون ظاهرا مرئیا او لم یکن ظاهرا. بعضی ها گفتن لبس ذهب در صورتی حرامه که مصداق زینت باشه، و یک حرام بیشتر نداریم تکلیفا، و اون تزین به ذهب. بله نماز در ذهب هم حرامه وضعاً، اون بحث دیگری است، اما حرمت تکلیفیه لبس ذهب به ملاک تزین به ذهب. از مجموع این روایات میخوان اینجوری استفاده کنن، ولذا اگر لبس ذهب صدق کنه ولی مخفی باشه، مثل همین که فرض کنید که زیر لباسهاش گردنبند طلا آویزون کنه برای خاصیتش، ولی هیچ کس نمیبینه، تزین نیست، تزین فعلی نیست. خب طبق این مبنا باید بگیم اشکال نداره، ولیکن به نظر ما همونطور که صاحب عروه میگه لبس ذهب که در موثقه عمار فرمود لا یلبس الرجل از ذهب اطلاق داره، سواء صدق علیه تدین املا. تعلیلش هم اینه که فانه لباس و اهل الجنه، تعلیل نکرد فانه زینت و اهل الجنه، زینت و کف الاخره روایات دیگریه که میگه لا تتقدم به ذهب فانه زینت و کف الاخره. این روایات مثبتینن، با هم تنافی ندارن. یک روایت میگه که الرجل لا یلبس الذهب فانه لباس و اهل جنه، روایت دیگه میگه که لا تتقدم به ذهب فانه زینتک بالاخره. اگر مثل آی خویی شدیم که اصلا میگیم تنها حرام لبس ذهبه، تزین حرام نیست، اگر مثل صاحب عروه شدیم که موافق مشهوره و ما هم بعید نمیدونیم این معنا را، دو تا عنوان حرام داریم، لبس و ذهب و ان لم یستق علیه تزین، دیگری تزین به ذهب و ان لم یستق علیه لبس، ولذا لبس ذهب حرامه ولو مصداق تزین نباشه. چه میدونیم؟ حالا در قرآن که میگه یحلون فیها من اساور من ذهب، شاید دو جهت هست، هم لباسه هم تزینه، هم طلا مختص است که لباس مردان بهشتی باشه، هم مختص است که زینت مردان بهشتی باشه، ولذا در موثقه عمار گفت فانه من لباس اهل الجنه، نه گفت فانه من زینت اهل الجنه، فعلیه هم به معنی زینته، یحلون فیها من اساور، تحلیه به اساور مصداق لبس هم هست، مصداق تزین هم هست. چه میدونیم که ملاک تحریم لبس ذهب این است که چون موجب تزین به ذهب است؟ ما چه میدونیم؟ شاید لبس ذهب موجب تزین به ذهب هم نباشد، حرام است، ولااقل در جایی که تزین شعنی است. تزین شعنی یعنی این گردنبند اگر آشکار بود تزین فعلی بود، شاید همین مقدار کافی باشه. لبس ذهب ما که میگیم مطلقا حرامه ولو به ساق تزین نباشه. اصلا یه لباسی از طلاست مردم بپوشی میخندن، مضحکه‌ای، بازم حرام. برفرض شما مقاومت کنی، میگه فوقش بگو تزین شعنی به ذهب. چرا میگه تزین فعلی؟ چرا اینو میگید؟ بالاخره این لبس ذهب مخفی معمولا تزین شعنی هست، یعنی اگر رو بشه تزین دیگه. همین زنجیر طلا رو اگر داخل لباسش بگذاره، اگر بیرون بگذاره تزین دیگه. بله، به قول آقا اگر بره حمام تزین فعلی میشه، آره چون لباس روش میشه تزین فعلی نیست. صاحب عروه در مسئله 25 که آخرین مسئله بحث ذهب هست، فرموده لا بأس بافتراش ذهب. دیگه این مسائل مربوط به ماها نیست، مربوط به از ما بهترانه. که روی صندلی طلا نشستن حرام نیست، چون نه لبس صدق میکنه نه تزین جسدی. بله کلاس داره، تزین غیر جسدی است، اما اون دلیل بر حرمت نداره. اون مثل این میمونه که یک کسی دوچرخه طلا فرض کنید که سوار بشه، اون دیگه تزین جسدی نیست. بله تزین و ایو تزینه، اما تزین جسدی نیست که انصراف داره. فانه زینتو که فی الاخره، فانه هلیتو که فی الاخره. بعد فرموده که و یشکل تدستر به، اما تدستر به لحاف از طلا، لحافی از طلا دوختن بافتن، یک روکشی است از طلا، تدثر به آن اشکال داره. میگیم جناب صاحب عروه، تدثر دو جوره. یک تدثری است که دور خود میپیچد این شخص، مثل لنگ، و این اصلا صدق لبس میکنه. یک تدثری است که روی خود می اندازد، مثل لحاف. شخصی روی خود لحاف از طلا، لابد بوده که میگن دیگه، یک روکش طلا روی خودش می اندازه. خب این لبس نیست، این تغطیه است، پوشاندنه. در حال احرام لبس مخیط حرامه دیگه. خب حالا اگر انسان لباس مخیط رو رو خودش بیاندازه بخوابه، سردشه، میگه پتو بیاری سردمه، میگن پتو نیست. یک چیه دوخته ای هست، یک پالتوی دوخته ای هست، میگه همونو بیارید روم میکشم. اما این پالتوی دوخته رو نمیتونه دور خودش بیپیچه، اون میشه لبس. رو خودش بندازه این اشکال نداره، چون لبس نیست، تقتی است. ولذا تدثر به ذهب اگر مصداق دور خود پیچیدن باشه، که التفاف میگن، الالتفاف، به نحوه یا اتزار لنگ بستن یا به نحوه ارتداء ردا بستن، ردا انداختن، او حرامه. اگر به شکل لبس نباشه، به شکل تقتیه باشه، حرام نیست. آقای خویی میفرمود که اینایی که تو بیمارستان لختن میخوان نماز بخونن، نمیتونن یک لحاف روشون بکشن نماز بخونن. چرا؟ برای اینکه لبس نیست. نماز باید با لبس صبح باشه. پس چه کار کنی؟ این لاف رو دور خودت بپیچ، نه اینکه فقط رو خودت بیندازی، دور خودت بپیچ که لبس صفت کنه، مثل لبس ازار بشه، مثل لبس ردا بشه، تا لبس صبح صفت کنه. خب حالا بنابراین که لبس صبح در نماز شرط حرف خوبیه دیگه، اینجا هم همینو میگیم، اگر تدستر به نحو التفاف باشه که دور خود بپیچد، صدق لبس میکنه و لبس ذهب حرامه، و اگر به شکل لحاف باشه صدق لبس نمیکنه که روی خود بیاندازد، ولی تزین جسدی هست، تزین جسدی هست دیگه، یک روکش طلایی روی خودش میاندازد تخت بیمارستان، لا کثر الله فی المسلمین امثاله، خب این تزین دیگه، تزین میشه به ذهب و حرام بنابر قول مشهور. هازا تمام الکلام فی الشرط الخامس فی الصلاة ان لا یکون لابسا للذهب، شرط ششم اینه که حریر محض ابریشم خالص نباشد، برای مردان لباس در ابریشم خالص برای مردان باطل است و لبس ابریشم خالص بر مردان هم حرام است. این بحثی است که انشاءالله روز دوشنبه پنجم فروردین برای کسانی که در قم هستند انشاءالله ولو از دست مهمونها یک مقدار نفس راحتی بکشند بیان اینجا و گعده بکنیم با هم، بحث رو برگزار میکنیم. آخر بحث اصول عرض کردم، واقعا عرض میکنم که خواهش میکنم اونایی که در سفر هستن، حالا اطراف قم، کاشانی، حالا عرض شود خدمت تهرانی، حالا اگه بودید یک روزی آمدید دست اب نداره، ولی راه‌های دور نیایید، ما راضی به زحمت شما نیستیم. خدا به همتون توفیق بده، انشالله سال خوبی رو داشته باشید در زیر سایه امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.